از کار در خانه‌اش، از زن بودنش، از این که در جامعه جاهلی نمو کرد و آن همه ظلم ستم بر او شد، از همه راضی شد. همه گزارش کرده اند که حسین را به سینه می گرفت، حسن را روی زانو می نشاند و با آسیاب دستی به تهیه نان شب می پرداخت و همچنان سلمان گزارش کرده است که لبها مشغول به ذکر و حمد خدا بود. او مرضیه است و هو المنتخب لله و لأولیائه، برگزیده شده خدا و اولیای خداست. مرضی بودن نتیجه راضی بودن است. قرآن کریم می فرماید رضی الله عنهم و رضوا عنه، اگر آدمی از باقستان خدا راضی شود، از تصمیمات خدا خوشنود شود، خدا هم از او راضی می شود. به چنان جایگاهی رسید که شیعه و سنی از زبان رسول خدا گزارش کرده اند خوشنودی و خشم خداوند در خوشنودی و غضب زهراست. او محدثه بود، یعنی طرف گفتگوی او فرشته ها بودند. امام صادق فرمودند مادرم در آن 75 روز که حزن و اندوه شدید داشت، خون دل می خورد و صبر می کرد، جبرائیل نزدش می آمد، یطیب و نفسها، تا او را دلداری دهد، او را به گوارایی برساند. از آینده می گفت، از فرزندانش می گفت. آری او همچون مریم که پیامبر نبود ولی هم صحبت فرشته ها بود. و آخرین نام از این 9 نامی که خداوند برای زهرا انتخاب کرد زهراست، چون می درخشید. امام صادق و امام عسکری هر دو این کلمه مبارکه را چنین معنا کرده اند که 3 بار هر روز علی او را چون خورشید می دید. علی از آنها زمان 3 نماز را می فهمید. او اول روز چون آفتاب، وسط روز چون ماه منیر و نزد غروب چون ستاره‌ای درخشان بود. اینها عبارت امام عسکری است. اربلی در کشف القمه از امام باقر نقل می کند که نام او زهراست، چون مستقیما از نور عظمت الهی آفریده شد. الله الله
الله الله. با برنامه بانوی نور در خدمت شما بودیم. در پایان دعا می‌کنیم که هر لحظه با نام و یاد حضرت زهرا سلام الله علیها زندگی کنیم و هر روز زیارت نام خان مهربونی و لطفش باشیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
کمان کشید غم و سینه را نشانه گرفت، چنان که آتش دل تا فلک زبان گرفت، در آن چمن که دل باغبان چو شمع گداخت، چگونه بلبل دل خسته آشیانه گرفت، چگونه بلبل دل خسته آشیانه گرفت.
شفق ز دیده ی دل خون گریست چون زهرا،
برای گیسوی زینب به دست شانه گرفت، علی چه کرد و چه گفت ای خدا در آن شب تا، که زینب از غم بی مادری بهانه گرفت، که زینب از غم بی مادری بهانه گرفت.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
روایت کتاب بر اساس کتاب ناتا نوشته زهرا کاظمی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب ناتا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که پدر ناتا به سبب فقر و تنگ دستی دختر نوجوانش رو فروخت. ناتا با کشتی پر از برده راهی سرزمین حجاز شد. خریدار عده‌ای از بردگان از جمله ناتا رو به مردی به اسم ابو عمرو فروخت. دو پسر جوان ابو عمرو سری به پای برده‌ها زنجیر و به دستاشون تناب بستند. خود ابو عمرو هم اونا رو تهدید کرد و گفت جواب هر اعتراضی تازیانه است. و حالا ادامه روایت کتاب ناتا در قسمت دوم. برده‌ها در سکوت پشت سر شتران پیش می رفتن. تا چشم کار می کرد بیابون بود. لحظه ها به سختی می گذشت. دیگه گریه هم فایده نداشت. برده‌ها روزها توی بیابون پر از خاک راه می رفتن و شبا خار رو از پای هم دیگه بیرون می کشیدن. ناتا در مسیر به مادرش فکر میکرد، به روزهایی که اگه خاری به پاش میرفت مادرش با دقت خارو از پاش بیرون میآورد و جای زخمشو میبوسید. اما حالا فرصت نداشت خارو از پاش بیرون بیاره. به پاهاشون زنجیر بسته شده بود و اگه میایستادن برده‌های پشت سرشون زمین میخوردن. برده‌ها زیر تیر سوزان آفتاب اشک میریختند و پیش میرفتن و صداشون در نمیومد. غذاشون نون خشک و آب بود، گاهی هم جرعه ای از شیر شتر. هر روز که میگذشت ناتا ضعیفتر میشد. یه روز نزدیک ظهر حالش بد شد و نشست. دیگه نمیتونست راه بره. سرش گیج میرفت. اشعث با اشاره به ناتا به پدرش چیزی گفت و خندید. ابو عمرو در سایه رمل‌های هلالی بیابون کاروان رو برای استراحت متوقف کرد. بعد به سمت ناتا رفت و تنابو از دست و پاش باز کرد و اونو گوشه‌ای برد و گفت
تو امروز بالغ شدی و این خیلی خوب است. چون دختران بالغ مشتری بیشتری دارند.
ابو عمرو اینو گفت و به سمت شترانش رفت و توی ظرفی سفالی شیر دوشید و برای ناتا برد. این تنها محبتی بود که دختر نوجوان بعد از روزها از اربابش میدید. کمی بعد دوباره کاروان راه افتاد. راه رفتن روی ریگ‌های داغ با پای برهنه سخت بود. کف پای همه تاول زده بود. ابو عمرو عجله داشت به مقصد برسه. زمان استراحت کم شده بود. اگه کسی حرفی میزد جوابش تازیانه بود. از ورود ابو عمرو و برده‌هاش به حجاز نزدیک یک ماه گذشته بود. یه روز در تاریک روشن صبح ابو عمرو رو کرد به برده‌هاش و گفت
ها چند ساعت دیگر به بازار بردگان می‌رسیم. در این بازار تاجران و بزرگان عرب جمعند. من چند سال است که در بازارهای جزیره العرب برده می‌فروشم، اما این بار فرق دارد. هر کس به اوکاز می آید زائر است و عازم حج. معمولا ثروتمندان و بزرگان هر قوم برای قربانی مقابل بت‌هایشان به حج می آیند. گروه‌هایی از تجار یمن و شام هم برای خرید و فروش خودشان را به اوکاز می رسانند. پس هر کسی در این بازار شما را بخرد خوشبخت می شوی.
با شنیدن این حرف ناتا توی فکر رفت و با خودش گفت
نمیدانم منظور ابو عمرو از خوشبختی چیست؟ از لحظه ورود به این سرزمین غیر از ستم و سختی چیزی ندیدم. اصلا مگر میشود میان این قوم خشن کسی خوشبخت شود؟ سخنان ابو عمرو بیشتر از این که امیدوارم کند مرا میترساند.
ناتا توی فکر بود که ابو عمرو دستور حرکت داد. برده‌ها چند ساعت در گرما راه رفتن تا اینکه به مکانی وسیع رسیدن. چادرهای سرخ و سیاه و سفید و زرد برافراشته شده و سر و صدا و هیاهو از همه طرف بلند بود. تا اون روز ناتا این همه آدم و رفت و آمد و یه جا ندیده بود. قبل از ورود به بازار ابو عمرو گفت
از اینجا کل بازار معلوم است. خوب نگاه کنید. به محض ورود به بازار حق ندارید سرتان را بالا بیاورید، سخنی بگویید یا تکان بخورید. اگر گریه و ناله کنید خونتان را هدر دادید. ممکن است 20 روز اینجا بمانیم. هر اتفاقی افتاد حق اعتراض ندارید.
ناتا از شوق دیدن اون همه هیاهو و هیجان لحظه ای رنج بردگی رو فراموش کرد. رفت توی فکر و با خودش گفت
ای کاش می توانستم بین این چادرها بدوم و از بین درز ورودی آنها به داخلشان سرک بکشم. دلم میخواهد در سایه چادری که از همه چادرهای منطقه بزرگتر است آرام بخوابم. به گمانم صاحب آن چادر باید از همه ثروتمندتر باشد.
ناتا تو فکر و خیال بود. از بچگی به خیال بافی عادت داشت. نفس عمیقی کشید و بوی مطبوع به مشامش رسید. بعد از اون همه بیابون و رمل و خاک چیزهای تازه‌ای میدید. ناتا غرق فکر بود که صدای ابو عمرو رو شنید.
امیدوارم زودتر کسی برای خریدنت پیدا شود. اینجا کسی با تو مهربان نخواهد بود. حالا جلو بیا.
ناتا جلو رفت. ابو عمرو تنابی رو که توی دستش بود دور گردن اون پیچید و شل گره زد. بعد اونو به دستاش بست و سرش رو به تنابی زخیم تر گره زد که همه برده‌ها رو به هم متصل می کرد. برده های مرد جلوتر و دختر ها دنبالشون حرکت می کردند. ابو عمرو زنجیر گردن ناتا رو می کشید و پسرش اشعث رشته تناب کنیزان رو. هرچی به بازار نزدیک تر می شدن هیاهو و عطر و بو بیشتر می شد. کمی بعد وارد بازار شدن. از هر چادر صدای صحبت و ساز و آواز بلند بود. در بین هیاهوی بازار صدای برده ها گم بود و اونا می تونستن چند جمله‌ای با هم حرف بزنن. ناتا و دو بردهی که خواهر بودن زیر چشمی به اطراف نگاه می کردن. هنوز لحظه ای از ورود برده ها به بازار نگذشته بود که حس بدی وجودشون رو پر کرد. بازار فقط ظاهرش زیبا بود اما باطن زشتی داشت. در یک آن نگاه همه به سمت دختران نوجوان چرخید. اونا با پای خودشون در مسلخ قدم می زدن. چند دقیقه پیاده روی در بازار به اندازه ای عمری براشون گذشت. کمی بعد برده ها از مقابل چادری رد شدند. با نزدیک شدن اونا زن جوانی جلوی بینیشو گرفت. ناتا میخواست زمین دهن باز کنه و اونو در خودش فرو ببره و اینقدر تحقیر نشه. وسط بازار ابو عمرو جای کوچیکی پیدا کرد و با کمک پسرانش اشعث و عمرو چادر سفیدی برپا کرد. ناتا و برده‌های دیگه جرأت نداشتن سرشون رو بلند کنن. بلند کردن سر همان و تازیانه خوردن همان. همه منتظر بودن که ابو عمرو بگه چی کار کنن. خسته بودن. ناتا بیشتر از همه خسته بود. پاهاش ضعف می‌رفت. دلش می‌خواست گوشه‌ای بشینه و پاهاش رو دراز کنه اما تا ابو عمرو اجازه نمی‌داد کسی حق نشستن نداشت. ظهر بود و همه توی چادرها استراحت می‌کردند. سکوت و آرامش بر بازار حاکم بود. کمی که گذشت ابو عمرو از چادر بیرون اومد. برده‌های مرد رو در صف جلو و کنیزان رو پشت سر اونا نشوند و اجازه استراحت داد. با این حال کسی حق دراز کشیدن نداشت. کنار محل نشستن برده‌ها تخت سنگی بود که به اندازه ایستادن سه نفر جا داشت. عمرو رو تخت سنگ نشست و به برده‌ها نگاه کرد. ابو عمرو و اشعث داخل چادر رفتند. غلامان در آستانه چادرها گوش به فرمان اربابانشون ایستاده بودند. لحظه ها گذشت و با کم شدن گرمای هوا سر و کله خریدارا پیدا شد. زن و مردا از مقابل ناتا و برده های دیگه رد می شدن. ابو عمرو با صدای بلند برای فروش برده هاش تبلیغ می کرد و مردم رو به سمت اونا می کشوند. اون اولین برده مرد رو روی تخت سنگی برد و تبلیغ کرد. خریداری بالا رفت و از نزدیک برده رو وارسی کرد. اگه برای برده مشتری پیدا نمی شد، ابو عمرو اونو پایین می آورد و برده دیگه ای رو بالا می برد و این بار بلندتر و آهنگین صفات برده رو می گفت. وقتی خریداری نزدیک می شد، ابو عمرو به برده هاش اشاره می کرد راست بایستن و خودشونو بی هیچ مقاومتی به دست خریدار بسپارن. یکی دو تا مشتری که به سراغشون رفتن، تازه برده ها فهمیدند که با نزدیک شدن خریدارا باید چرخی بزنن. بعد دهنشونو باز کنن تا خریدار دندوناشونو ببینه. دندون خراب درد سرساز بود. برده ها یکی دو بار می نشستن و بلند می شدن تا خریدار خیالش راحت باشه که پاهای برده سالمه. مرحله فروش برای برده های مرد سخت تر بود. به غیر از کارهای معمول وقتی خریداری پیدا می شد ابو عمرو به تخت سنگی که از قبل آماده بود اشاره می کرد و از برده ها می خواست اون تخت سنگ رو بلند کنن و چند قدم راه برن. زبری تخت سنگ بدنشون رو خراش میداد و خون جاری میشد. لحظه ها همینطور میگذشت و ابو عمرو هر طور میتونست تبلیغ میکرد تا برده هاشو بفروشه. در همون دو ساعت اول دو خواهر و چهار مرد رو فروخت. ناتا حتی فرصت نکرد اون دو خواهر رو در آغوش بگیره. از پشت پرده ی عشق با اونا ودا کرد. ابو عمرو که از فروش روز اولش خوشحال بود به برده هاش اجازه نشستن داد و خودش به چادر رفت. این بار اشعث پسر ابو عمرو نگهبان برده ها بود. وسط بازار سکوی بلندی بود که گاهی محل دادخواهی بین دو نفر یا دو خانواده و گاهی مجلس شعر، رقص یا آواز بود. روز دوم و یه ساعت قبل از ظهر چند شاعر روی سکو رفتند و با صدای بلند شعر خوندند. حواس همه به شاعرها بود. ابو عمر و دو پسرش اشعث و عمر هم روی تخت سنگ رفتند تا بتونن اونا رو ببینن. گاهی صدای هلهله جمعیت بلند می شد و شاعر با افتخار لبخند می زد. کمی بعد زنی روی سکو رفت و با صدای رسا شعر خوند. ناتا مدام ابو عمر و پسرانش رو می پایید. وقتی حواسشون نبود به چادری نگاه می کرد که دو خواهر برده رفته بودن. آرزو کرد کاش جای اون دو خواهر بود.
کاش به جای آن دو خواهر مرا خریده بودند. از وقتی خریدارشان آنان را خرید به چادری که دقیقاً مقابل چادر ماست رفتند. از آن لحظه می بینم که سینی طعام و نوشیدنی به آنجا می برند.
ناتا روی زمین داغ نشسته بود و با حسرت به چادر مقابل نگاه می کرد. از شدت گرسنگی و تشنگی بدنش ضعف می رفت. پاهاشو توی شکمش فشار داد و چشماشو بست. خیلی زود پلکاش گرم شد و روی هم افتاد. خواب مادرشو دید که سر سفره غذا نشسته و لقمه در دهان اون میذاره. ناتا مشغول جویدن لقمه بود که امر لگدی به اون زد و گفت
پاهایت را جمع کن.
ناتا از خواب پرید. امر تیکه نونی پرت کرد سمتش. ناتا تیکه نونو برداشت و در حالی که بغض گلوشو گرفته بود دو دهنش گذاشت. نون تو گلوش گره میخورد. دل ناتا پیش مادرش بود. اون همینطور که به سختی نونو میخورد با خودش گفت
کاش من تا به پایم نبود و فرار میکردم. مردن در بیابان شرف دارد. به تغییر شدن میان این آدم ها.
ناتا هیچ چاره ای نداشت جز این که در انتظار سرنوشت بمونه. بعد از تمام شدن ساعت استراحت دوباره بازار جون گرفت. ابو عمر گاهی بین چادرها قدم می زد و نیازهای خودش و اهل و عیالش رو می خرید. بعد از ظهر مشتری ها بیشتر شدن. مردی میانسال به سمت ابو عمر رفت و با اشاره به ناتا گفت
من این دخترک رو می خواهم.
قیمتش 20 تکه است. بده و او را ببر.
20 تکه؟
آنه نزن. کوتاه نمی آیم. فقط 20 تکه.
مرد میانسال به سراغ دختر دیگه ای رفت و اونو خرید. بعد تنابی رو که به دستان دختر بود محکم کشید و اونو با خودش برد. ناتا خسته شده بود.
کاش مرا هم کسی زود بخرد. ماندن میان زمین و آسمان برایم سخت است. میخواهم هرچه زودتر تکلیفم معلوم شود.
کم کم سرخی خورشید در پهنه دشت پخش شد. انگار روی بازار رنگ قرمز پاشیده بودن. با غروب خورشید بساط خرید و فروش جمع شد و چراغا، پیهزوزا و مشعلها روشن شدند. نسیم از سمت کوها به دشت می‌وزید. ابو عمر و پسرانش اشعث و عمر به نوبت توی چادر می‌رفتن و استراحت می‌کردند. بوی گوشت کباب شده و نون تازه فضای بازار رو پر کرده بود. دست و پای ناتا از گرسنگی می‌لرزید. می‌دونست که سهمش از کباب فقط بوی اونه. دوباره اشک توی چشماش حلقه زد و دلش برای خواهر و برادر کوچیکش و آغوش مادرش تنگ شد. سرش رو روی زانوش گذاشت و بی صدا اشک ریخت. کمی که گذشت صدایی از چادر روبرو بلند شد. ناتا به اون سمت نگاه کرد. اون چه رو می دید باور نمی کرد. دو خواهری که همسفرش بودن با لباسای زیبا و چهره و موهای آراسته از چادر بیرون اومدن. ناتا همینطور که به اونا نگاه می کرد با خودش گفت
یعنی این دو همان خواهرانی هستند که با من همسفر بودن؟
ناتا با تعجب به اونا نگاه میکرد که نگاهشون به هم گره خورد. ناتا مطمئن شد که دو دختر نوجوان همونایی هستند که در مسیر همسفرش بودن. خواهر کوچکتر با حسرت و التماس به ناتا نگاه میکرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب ناتا، خدا نگهدار.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند. سرگشتگان کویت پروای سر ندانند. آشفتگان مویت از خود خبر ندارند. آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، یکی از دستوراتی که حضرات معصومین علیهم صلوات الله به ما دادند اینه که دلبسته دنیا نشیم. بله، از نعمتهای دنیایی استفاده بکنیم، اما دل نبندیم. این نعمتها زود گذرند و از دست خواهند رفت. ما باید خودمون رو برای ابدیت آماده کنیم، برای قیامت آماده کنیم. دل بستن به این متامع دنیا دست و پای ما رو میبنده، نمیذاره رشد بکنیم. حالا این مال عموم مردم، اما یه نکته‌ای در مورد مسئولین و کسانی که تو جامعه دینی مسئولیت بر عهده دارند اینه که حتی از این ظواهر دنیا هم به حد اقل باید اکتفا بکنن، مثل فقرا زندگی کنند، ساده زیست باشند. نه که خدایی نکرده اموال شخصی هم حتی اگر دارن، وضع زندگیشون جوری باشه که فقرا وقتی به این مسئول محترم نگاه میکنه، به اون کسی که از نظر دین شناخته شده است و مورد توجه مردم هست نگاه میکنه، غصه بخوره که ببین اینها چقدر وضعشون خوبه و ما گرفتاریم. سیره حضرات معصومین علیهم صلوات الله به ما نشون میده که اون روات مقدس مثل ضعیفترین ها زندگی میکردند، چون مسئول جامعه بودند. کسی که تو جامعه دینی مسئولیت میپذیره حق نداره وضعیت مالی آنچنانی داشته باشه. کسی نمیگه شما مال نداشته باش، مال داشته باش اما مسئولیت قبول نکن. مال داشته باش، از این مالت در زندگی شخصی خودت استفاده نکن وقتی مسئولیت پذیرفتی. در روایت شریف از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده، ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس. خیلی عجیبه، خدای متعال واجب کرده است بر امامان عادل که تو جامعه دینی مسئولیت قبول میکنن که زندگی هاشون رو به مقدار فقرای جامعه تنظیم بکنن، نه بیشتر و نه بیشتر. که اگر بیشتر اینها زندگی کردن، فقرای جامعه به خاطر فقرشون اذیت میشن، ناراحت میشن، طغیان ممکنه بکنن، آزارشون میده اون فقر. خود امیر المؤمنین علیه السلام با اینکه کار میکردند، نخلستانهای فراوانی رو تولید میکردند و درست میکردند، چاهایی رو حفر میکردند و آبیاری میکردند، بعد وقت میکردند و خودشان از نان جو استفاده میکردند. سیره حضرات معصومین علیهم صلوات الله بر این بوده. حالا اگر کسی از اموال شخصی خودش استفاده کنه منع شده، پناه بر خدا میبریم. اگر مسئولی از اموال بیت المال برای خودش زندگی آنچنانی درست بکنه، وا ویلا بر این کار. خدا به هممون توفیق بده که دلبسته دنیا نباشیم و به همه مسئولین در جامعه دینیمون توفیق بده بتونن به این دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله درباره سامان دادن زندگی اقتصادی شخصی خودشون عمل بکنند انشاءالله.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست. اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله وحید بهبهانی رحمت الله علیه، جز علمای بزرگه، خیلی اهل دقت در امور مالیه. برای اینکه یه وقتی زندگی او به بحث‌های مالی اشرافی آلوده نشه، از احدی هدیه قبول نمی‌کنه. خب در مقام مرجعیت خیلی ها میخوان هدیه شخصی به ایشون بدن و بعد ممکنه که تقاضاهایی از ایشون داشته باشن. ایشون گفته من از کسی هدیه قبول نمی کنم. یکی از تجار یه وقتی از راه دور آمده بود که به این عالم بزرگوار
هدیه بده.
خب مرحوم وحید بهبهانی رحمت الله علیه هدیه رو نپذیرفتن. این آقا شنید که مرحوم وحید بهبهانی به شاگرد خودش یعنی ملا رضای استرابادی رحمت الله علیه خیلی توجه داره، این شاگرد خیلی اهل دقت علمیه و مرحوم وحید حرف او رو میپذیره. او تاجر رفت پیش ملا رضا و گفت آقا من یه پیشنهادی به شما دارم. بله، این پارچه پشمی گران قیمت نفیس رو من برای مرحوم وحید بهبهانی رحمت الله علیه هدیه آوردم، ایشون از من قبول نمی‌کنه، میدونی دیگه دعبش اینه که هدیه رو قبول نمی‌کنه. من از تو تقاضا می‌کنم این پارچه رو ببر بده به استاد که استاد از تو بپذیره، اگر پذیرفت من خدمت شما عین همین پارچه رو تقدیم می‌کنم. حالا یه همچین جایزه‌ای برای این طلبه جوان قرار داد. ایشون هم پارچه رو گرفت و در گرما رفت دم در خانه وحید بهبهانی رحمت الله علیه. سر ظهر بود در زد و مرحوم وحید بهبهانی آمد دم در. بله آقا جان کاری داری؟ گفتم آقا یه مرد صالحی که مالش هم حلاله یه پارچه‌ای برای هدیه بر شما آورده به من داده که به شما بدم. همین که این رو شنیدم اصلا نگذاشت حرف من تمام بشه، فرمود تو این هوای گرم کار علمی خودت رو رها کردی، من رو هم از کار علمی باز داشتی اومدی این حرفا رو بزنی، برو کار علمی بکن، من فکر کردم اومدی سوال بپرسی برای درست. در رو محکم بست و داخل شد. همین که در رو بست صدا زدم استاد عرض دیگه هم دارم. وحید بهبهانی رحمت الله علیه برگشتن گفتن بفرمایید چه کار دارید؟ آقا اون آقایی که این پارچه رو به من داده قول داده شما اگر پارچه رو از من قبول بکنید یه پارچه هم به من میده، راضی نشید از من این هدیه محروم بشه، به من برسه این هدیه. این حرف رو که زدم مرحوم وحید بهبهانی رحمت الله علیه یه لبخندی زدند و فرمودن پسرم برو درس بخون، وقت خودت صرف این کارهای بیهوده نکن، این پارچه رو به من بده، برو هدیه خودت رو تحویل بگیر به شرط اینکه دیگه از این کارها نکنی. مراقبت میکنه توی اموالش، اموالی که مناسب نیست و مناسب طبقه فقرا نیست و بحث اشرافی هست وارد نشه. باز نقل میکنن یه روزی وارد منزل شد مرحوم وحید بهبهانی رحمت الله علیه، دید پسر ایشون یه لباس خیلی زیبایی برای همسر خودش تهیه کرده. لباس خیلی زیبا بود. رو کرد به پسرش و گفتش که این چیه شما خریدی؟ پسر وحید بهبهانی سریع این آیه قرآن رو تلاوت کرد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق. قرآن می‌فرماید کی این زیورهایی که خدای متعال برای زندگی بنده‌های خودشون فراهم کرده، غذاهای پاکیزه‌ای که داده، کی حرام کرده؟ وحید بهبهانی بلا فاصله فرمود مولای ما امیرالمؤمنین فرموده است خداوند متعال بر پیشوایان حق و عدالت خرجی را واجب کرده که زندگی خود را با زندگی مردم ضعیف و فقیر همسط قرار دهند. ما نمیتونیم از فقرا بیشتر خرج بکنیم. من وقتی مرجع تقلید این جامعه شدم باید زندگیم ساده باشه مثل دیگران. ما زندگی علما و بزرگان معاصر خودمون رو وقتی میبینیم واقعا انگشت به دهان میمونیم از سادگی و مراعات سادگی. خدا به مسئولین جمهوری عزیز اسلامی که به برکت خون شهدا به این جایگاه رسیدن توفیق بده بتونن زندگی اقتصادی شخصی خودشون رو همتراز با ضعیفترین جامعه تنظیم بکنن و همراهی با اونها بکنن که خود این باعث رشد جامعه میشه انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را بله تخمنشان بداموز را مجو از دل آمیان راستی
خب وقت شما بخیر، خسته نباشید، انشاءالله به زمان پخش برنامه بربال سخن نزدیک شدیم. مبارزات دهگانه حضرت